درود بر شما. صدای ما را از سایت خانه بسکتبال ایران میشنوید. جستارهایی در فلسفه، فرهنگ و ایده های بسکتبال. تألیف افشین رضاپور. نشر بامداد کتاب. با صدای تارا ایوزاده. فصل اول، بسکتبال، آغاز یک فلسفه. تقدیم به استاد جلال شهمیرزادی. قسمت اول.
جیمز نایسمیت که 130 سال پیش بسکتبال را ابدا کرد، یک فیلسوف بود. این بازی باشکوه برای کشورها، دانشجویان و سطح حرفه‌ای برگزیده شد و با گذشت چندین دهه با ماجیک جانسون جادوگر و مایکل جردن پرنده به حیاتش ادامه داد و با لبران جیمز ادامه دارد. شما تا کنون همه چیز را در بسکتبال دیده اید، اما بیرون از زمین بازی چیزهایی هستند که شاید قابل رؤیت نباشند اما وجود دارند. فلاسفه‌ای که مفاهیم خود را به اشتراک می‌گذارند. احساسات مردم، احترام آنها به بازی و نظریه‌ها و استدلال‌ها یک مفهوم هیجان انگیز را برای تجزیه و تحلیل ایجاد کرده است. همان گونه که بازی در تابلوی امتیازات پیش می‌رود، فیلسوفان نیز شما را سوار بر هیجان می‌کند. به طور مثال، کسانی هستند که همیشه فکر می‌کنند بسکتبال با کمونیسم مرتبط است یا حرف زدن در مورد فلسفه اخلاقی اوبونتو که از فرهنگ آفریقایی می‌آید. داک ریورز در طول دوران مربیگری خود فلسفه‌اش را بر اساس اوبونتو ساخت. اوبونتو ضرب المثل آفریقایی است. به معنای من هستم زیرا ما هستیم، یا من نمیتوانم تمام چیزی که میتوانم باشم مگر اینکه بتوانید تمام چیزی که میتوانید باشید. عبارتی که ریورز از اسقف اعظم دزموند توتو و نلسون ماندلا آموخته است. مفهوم اوبونتو در NBA با آخرین قهرمانی بوستون سلتیکس آغاز شد. یک مفهوم تیم محور که از یک اصطلاح به معنای انسانیت گرفته شده است. گاهی اوقات به معنای من هستم زیرا هستیم ترجمه می شود. این باید کاربرد آن را در یک محیط تیمی آشکار کند. ریورز فلسفه خود را بر این اساس و بر 5 محور پای ریزی کرد. مسابقه را تمام کن. قربانی نباشید. اوبونتو یک روش زندگی است. فشار یک امتیاز است. قهرمانان به جلو رفتن ادامه می دهند. چرا داک ریورز می گوید که اوبونتو او و سلتیکس 2008 را به عنوان قهرمانی NBA هدایت کرد؟ ریورز در مستند ورزشی The Playbook، راهنمای بازی که با یک اپیزود جذاب درباره او شروع می شود، یادآوری می کند قهرمانی 2008 دور از انتظار بود. در واقع سلتیکس از فصلی با 58 برد و 24 باخت بیرون می آمد که هوادارانی خواستار اخراج ریورز بودند. برای تغییر روند، فرانچایز با حصه از بازیکنان فوق ستاره، پول پیرس، ری آلن و کوین گارنت معامله شد. اما حتی این با چالش‌های خاص خود همراه بود. ریورز در این قسمت توضیح داد، نگرانی این بود که هر سه رهبر بودند. من به آنها گفتم اگر قرار است برنده شویم باید فداکاری کنیم. اوبونتو را وارد کنید. یک فلسفه باستانی آفریقایی که در نهایت کل تیم را متحد کرد. همانطور که ریورز در مستند میگوید، او به طور اتفاقی درباره اوبونتو یاد گرفت. یکی از همکارانش در دانشگاه به او گفت آیا تا به حال نام اوبونتو را شنیده است؟ او از او خواست تا مفهوم آن را جستجو کند و به او گفت این یک کلمه نیست دکتر، این یک روش زندگی است. ریورز در مورد این کلمه تحقیق کرد و متوجه شد که کامل است. فلسفه‌ای که می‌تواند تیم پرستاره او را گرد هم آورد. در مصاحبه‌های دیگر ریورز کشف این اصطلاح را به کیتاتیری ماتونگولو، بنیانگذار هوپ فور هوپس، یک سازمان آفریقای جنوبی که بچه‌ها را با ورزش آشنا می‌کند و مهارت‌های زندگی را آموزش می‌دهد، نسبت داده است. برای او تعریفی از اوبونتو که یک شخص فقط میتواند از طریق دیگران یک شخص باشد، برای بوستون آن روزها بسیار پرکاربرد به نظر رسید. به گفته اسقف اعظم آفریقای جنوبی دزموند توتو، اوبونتو جوهره انسان بودن است. این حقیقت را نشان می‌دهد که انسانیت من درگیر انسانیت است و به طور جدا نشدنی در انسانیت شما گره خورده است. من انسان هستم زیرا به آن تعلق دارم. این مفهومی بود که نلسون ماندلا از آن حمایت کرد و باراک اوباما در سال 2013 در ستایش رهبر افسانه‌ای آفریقای جنوبی به آن اشاره کرد. اوباما در این سخنرانی گفت: یک کلمه در آفریقای جنوبی وجود دارد. اوبونتو. واژه‌ای که بزرگترین هدیه ماندلا را به تصویر می‌کشد. شناخت او از اینکه همه ما با روش‌هایی به هم پیوسته ایم که برای چشم‌ها نامرئی است. اینکه انسانیت یک پارچه است. اینکه ما خودمان را با به اشتراک گذاشتن خود با دیگران و مراقبت از آنها به دست می‌آوریم. چگونه داک ریورز از اوبونتو به عنوان مربی سلتیکس الهام گرفت؟ تحت رهبری ریورز این مفهوم سلتیک‌ها را متحد کرد. از نظر او این فلسفه به این معنا بود: من نمیتوانم تمام آنچه میتوانم باشم مگر اینکه تو تمام آنچه میتوانی باشی. این ایده ای عالی برای تیم آنها بود و گروهی از بازیکنان با استعداد و در عین حال متفاوت را به یک واحد منحصر به فرد تبدیل کرد. ریورز باید تیمش را وارد میدان میکرد. او این کار را با استخدام بازیکنان تازه کار خود به عنوان پیام رسان انجام داد و از آنها خواست که این پیام را از طریق تیم منتشر کنند. آرام آرام گرفتار شد. ریورز گفت: تیم ما در اوبونتو شروع به زندگی کرد. این تیم آن را به عنوان شعار قبل از بازی خود برگزید. پس از پیروزی در فینال، این تیم کلمه اوبونتو را در حلقه های قهرمانی خود حک کرد. هر تیم قهرمانی افسانه خود را می‌سازد و اوبونتو در سال 2008 بخشی از سلتیکس شده بود. ریورز حتی زمانی که در سال 2013 راهی لس آنجلس شد، این مفهوم را با خود به کلیپرز برد. اما به قول خودش این فقط بوستون بود که در فلسفه اوبونتو مؤثر بود. برابر این مفهوم در زبان فارسی در این بیت سعدی است: بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. اوبونتو به خصوص در مورد این واقعیت است که شما نمی توانید به عنوان یک انسان در انزوا وجود داشته باشید. ما متصل به آن چیزی هستیم که در تمام جهان می گذرد. هنگامی که شما کار خوبی می کنید، آن به کل بشریت گسترش می یابد. اسقف توتو. اوبونتو در فرهنگ ژوسا به این معناست: من هستم چون ما هستیم. در محافل علمی این موضوع را با نام فلسفه اوبونتو می شناسند. امروز فلسفه اوبونتو کاربردها و کارکردهای مختلفی پیدا کرده است. در علوم رایانه و سیستم‌های عامل، در علم اخلاق، در علوم اجتماعی و نیز در مشارکت عمومی خصوصی. بر پایه فلسفه اوبونتو، رقابت ناسالم و یا حتی سالم جای خود را به همکاری و مشارکت می دهد و بازی برد باخت با بازی برد برد جایگزین می شود. حلقه ها و پیشگامان قدرت با فلسفه بازی ما را در شناخت قدرت در بسکتبال یاری می کنند. قدرت به چه معناست؟ قدرت در قالب تشکیلاتی که ارسطو در رساله سیاست وظایف و ماهیتش شرح می دهد امری مطلوب و پسندیده است. در آثار ارسطو آن چیزی که درباره قدرت به چشم می خورد این است که هر جامعه ای به این منظور که سودی به اعضای خود برساند تأسیس شده است، زیرا که فعالیت افراد بشر همواره به این قصد صورت می گیرد که آنچه را متضمن خیر و صلاح آنهاست به دست آورد. در نگاه فوکو، متفکر معاصر فرانسوی که بهترین تعریف را در عصر حاضر از قدرت ارائه می دهد، می توان ورزش را ابزار دیگری برای قدرت تلقی کرد، زیرا نهاد ورزش در جوامع مرکزی یا مدرن همواره در حال بازتولید از طریق دیگر نهادهای اقتصاد، فرهنگ و سیاست بوده و روی کشورهای پیرامونی تأثیر گذاشته است. فوکو به رابطه قدرت اعتقاد دارد و ورزش در هر کدام از این ساختارها همان قدرت است با ابزارهای دیگر. 13 سال بعد از ابداع بسکتبال، ادوین هندرسون ملقب به پدر بزرگ بسکتبال سیاه، نخستین بار بسکتبال را برای آمریکایی‌های آفریقایی تبار به شیوه سازمانی یافته ای معرفی کرد. او بسکتبال را فقط در مفهوم بسکتبال نمی‌خواست، بلکه بسکتبال پیشبینی ابزار مناسب برای قدرت سیاهان در حقوق مدنی بود. بسکتبال در تعریف قدرت سیاهان به عنوان ابزاری فقط برای سلامت عمومی نبود، بلکه رقابت‌های آنها با دانشکده‌های سفید بسیاری از کلیشه‌های منفی را که در برخورد با سیاهان دیده می‌شد از بین برد. زیرا تعبیر دیگری که ما از ورزش داریم برخلاف نهادهای سیاست و اقتصاد، مسابقه فرصتی عادلانه برای موفقیت خواهد بود. فلسفه بسکتبال کاملاً متفاوت با هر کتابی است که شما تا کنون در این زمینه باز کرده اید. در تاریخ این ورزش از همان سالهای 1904 یا بعدها در نیویورک با هارلم مشاهده می کنید که بسکتبال نقش مهمی در آمریکا ایفا کرده است. مهمترین نقش بسکتبال در جامعه آمریکایی فرهنگ است که هر سال بزرگتر شده است و به امروز رسیده و مدام خود را باز تولید می کند. بسکتبال یک بازی با کیفیت بالا و با ظرافت بسیار جذاب که توضیح می دهد چرا بسکتبال با فرهنگ مردمی همخوانی دارد. ورزش ویترینی در فرهنگ است و کشوری مثل آمریکا به دلیل ویژگی‌های بسکتبال در مقوله فرهنگی، نقش بسکتبال را در دوام رفتاری جامعه مؤثر یافتند و از مفهوم تا عمل کرد به پیوند اجتماعات با بسکتبال توجه دارند.